خب میدونی زندگی یه محقق یا کسی که در موقعیت معنی که ماجراجویانه نیست. خوب شد؟ بهتره؟ اوکی. یه از بهتر نمیشه دیگه، همینی که هست.
دوگانه های همزاد و چالش تجدد در تاریخ ایران. درس گفتارهای عباس امانت. در این سلسله درس گفتارهای آسو، عباس امانت، استاد بازنشسته تاریخ در دانشگاه ییل، درباره ساختارهایی در تاریخ ایران صحبت می‌کنه که به باور او از قرن‌ها پیش تا امروز پایدار مونده و زندگی ایرانیان را شکل داده. درس ششم، بیرون و اندرون.
بسیار خوب، شاید این گفتگوی ششم ما درباره مسئله‌ای که خب امروزه در جامعه ایران مستاق داره و در واقع یکی از مشکلات بزرگیه که هنوز خیلی داغ و بحرانیه و اون مسئله نقش‌های جنسیتی است. در واقع اون که در انگلیسی بهش میگن gender roles، مسئله زنان در جامعه، یا اونطوری که من خواستم یک دوگانگی از درون این بیرون بکشم که نامشو به نحو سنتی گذاشتم بیرون و اندرون، برای اینکه تصور میکنم اصولا پایه ها شکل پایه هایی که باز میگرده به همان دوگانگی مسئله فضای زنانه در مقابل فضای مردانه. این دو که خب بیرون و اندرون در واقع دو مکمل مکانی هستند، حداقل در شکل مادی و معماریشون، و هم از نظر نمادین این دو مفهوم بیرون و اندرون اگر ما اطلاق بکنیم به اون به مردانه و زنانه، بیرون برای مردانه، درون برای زنانه، اندرون برای زنانه، این خب یک مصداق خیلی خوبی برای نه تنها ایران بلکه تقریبا برای همه جامعه های ناغرب قبل از دوران جدید. شما در چین هم همین وضعیت رو میبینید، در هند هم میبینید، در سرزمین های اسلامی دیگه هم میبینید، در سرزمین های غیر اسلامی دیگه همین، حتی در اروپا هم تا یه اندازه میتونید قبل از دوران موومنت، در دوران نهضت های آزادی زنان همین وضعیت جدایی و فضای که از هم فاصله داره رو ببینید. حالا در ایران خب این خیلی برای نسل جوانی که در یک نوع معماری تازه‌ای زندگی کرده و بزرگ شده زندگی کرده، یا در خانه مسکونی یا در حتی آپارتمان، این فاصله بین بیرون و اندرون کمتر محسوسه، به خاطر اینکه اون فاصله در واقع حذف شده بین این دو فضا. البته در عمل باقی مونده، در شکل نمادینش به کلی از بین نرفته بیرون از اندرون، ولی در شکل مادی و فیزیکیش به قول معروف این خب کمتر شده یا به کلی از بین رفته. چنان که مثلا مثلا اگه خانه های قدیمی که این روزا خب الحمدلله بعضیشون بازسازی شدن، شما اگر مثلا در کاشان یا در یزد یا بعضی جاهای دیگه این نمونه ها رو ببینید، این فاصله خیلی خوب مشهوده، که اگرچه همه خونه در واقع درونگراست، چون اطرافش همه حصارهای یا دیوارهای بلند داره معمولا، ولی در داخل اگه نگاه کنین محوطه بیرون بیشتر با دنیای خارج مربوطه، که محوطه مردان است، فضای مردان است، فضایی که مردان با جهان خارج ارتباط یا کسبی یا اجتماعی دارند از هر نوع. بعد یک فاصله یک حیات یا فضای باز هست که گاهی وقتا وسطش یک حوض بزرگی آبی هست، استخری هست، و جهت مقابلش اون فضای اندرون هست، یعنی فضای زنانه است که دسترسی بهش برای نامحرم، برای کسی که از اعضای نزدیک خانواده نیست، حداقل در ظاهر ممکن نیست. اگرچه مثل هر مورد دیگه این هم ممکن بود که بگیم اون فضای اندرون هم باز میشد گاهی اوقات، مثلا در بعضی از روایت های اروپایی میتونیم در قرن 19 دوره قاجار ببینیم که مثلا پزشکان به حرم راه دارند، به اندرون یا به اون چیزی که در هندوستان بهش میگفتن پرده راه دارند، یا زنانه بهش میگفتن در ایران اندرون، به خاطر اینکه خب بالاخره مشکل بیماری و مالجه و مداوا بود. و یک بعضی از روایت های خیلی خوبی که داریم از همین روایت های اروپایی است که در واقع اندرون و قدری بیشتر برای ما توضیح میده. البته ایرانیان خودشون هم نوشتن در مورد بیرون و اندرون در دوره جدید. خب حالا این چه ربطی به اون مسئله نمادین بیرون و اندرون داره؟ چون اینکه ما توضیح دادیم که صرفا یه شکل سکونت در یک خانه بود. خب به نظر میاد که ما در واقع میتونیم بگیم که همین جدایی و فاصله بین بیرون و اندرون در جامعه هم رعایت میشد، چه در سطح خانواده، در سطح عائله کوچکتر، یا اونی که بهش میگن extended family، خانواده گسترده، یا در طایفه و تیره و ایل، یا در مفهوم خیلی بزرگترش که در واقع مفهومش کشوریه. باز هم همین فاصله به هر صورتی رعایت میشد. یک جامعه‌ای بود که یک سلسله مراتبی درش وجود داشت، یعنی هایرارکیکال بود، یا که من دیدم آقای آشوری ترجمه که این اصطلاح پایگانی رو ساختن، یعنی جامعه‌ای که طبقاتیه یا سلسله مراتبیه. و در ظاهر همه این شکل نمادین بیرون و اندرون پدر سالاره، یعنی شکلی است که حداقل در ظاهر افراد مذکر خانواده بر اساس ارشدیت اون سلسله مراتب رو می‌سازند، و در واقع اون که بهش میگن پیتریارک یا مرد سالار یا پدر سالار. اما در درونش گاهی وقتی اون از اون سطح ظاهر بگذاریم، یک عامل مادر سالاری هم گاهی وقتا خیلی آشکاره در درون، هیچ وقت در بیرون نیست ولی در درون محیط آشکاره، چه در محیط خانواده که مخصوصا در خانواده‌های متمبل‌تر و زبدگان جامعه زنان، مخصوصا اگر سابقه ایلیاتی باشن مثل خود قاجار، این مسئله مادر سالاری محسوس‌تره، یا حتی در میان ایلات، حتی در میان روستاها، جمعیت‌های روستایی ما می‌بینیم که گاهی اوقات زن در داخل حیطه محیط من خانه یک نوع حضور خیلی قوی تری داره از اینکه در نظر میاد. در این حال اگه به گذشته نگاه کنیم، یه تقسیم کاری هم وجود داشت. مثلا دوره قاجار رو اگه در نظر بگیریم، تقسیم کاری از نقطه نظر این فضای بیرون و اندرون، چرا که وظیفه مردان آنطور که در این تصور پدرسالارانه تصویر میشد، یه نوعی حفظ و نگهداری بود از اون واحد مسکونی یا از واحد ایلی یا هرچی که سروری در او داشت. و خب این با کلمه پدر بی ارتباط نیست، چون پدر در اصل پهلوی و حتی فارسی باستان پایدار، یعنی که پاینده، یعنی نگهدارنده و پاسدار در هست، یعنی که در واقع خانه رو محافظت میکنه. در برابر لفظ زن که به نظر میاد از زایش میاد و زایش از کلمه ژن میاد که مفهوم خیلی عمیق و پردامنه در زبانهای هندو اروپاییه که با مسئله زندگی و پیدایش مربوطه، در واقع این تقسیم کار به این صورتی که مردان مسئول محافظت و نگهداری و اون اجاق زندگی هستن، اون واحد زندگی هستن، و زنان تولید مثل رو در این تقسیم کار به عهده اونهاست. این شکل که یک شمایی ازش من اینجا تصویر کردم، تحول مردانگی رو در واقع به شکل برتری نهادینه داده. یعنی شما در همه این جامعه ها نظیر جامعه ایران همیشه مرد رو عنصر برتر میشمرد، یعنی که در این سلسله مراتبی که گفتم. حتی اگه بازگردیم مثلا باز به شاهنامه، خب نخستین مرد که گیومرته در شاهنامه، که کیومرثه که اولین شاهه، به کاملا این سروری مردانه رو در این طرز اندیشه‌ای که شاید میشه گفت هندو اروپاییه همیشه وجود داشته، یعنی که یه چیز گذشته خیلی طولانی داره. همینطور اگر نگاه کنیم به مادر سالاری، هم که مسئله تقسیم رو گفتیم، تقسیم کار رو گفتیم، در مادر سالاری هم تقریبا همیشه میشه این تحول نقش زن، یعنی که مسئله ایستایی نیست در داخل این محیط، بلکه چیزی که یک نوع پویایی درش هست، مخصوصا در مورد زنان پویایی هست، به این ترتیب که منزلت زن در خانواده، یا میشه گفت خانواده گسترده در واقع، به مرور زمان تحول پیدا میکنه. مرور زمان زندگی یک زن، به خاطر اینکه خب در واقع شاید میشه گفت سه مرحله رو میشه در زندگی یک، این حالا البته این ما فقط داریم راجع به یک مثلی نمونه ای صحبت میکنیم، یکی که اون مرحله اولی که مرحله‌ای که در واقع هنوز مزدوج نیست و یک به صورت یک کالایی به اون نگاه میشه و باش رفتار میشه، یعنی یک کالایی که در انتظار عرضه است. و خب تقریبا همه جامعه های دنیای قدیم این وجه مشترک رو داشتند که به دختران به صورت این کالایی برای معاوضه‌ای که به خانواده یک نوع امتیازی میده نگاه میکردن، از جامعه های افریقایی گرفته که مثلا همیشه دخترانی که به قول معروف پای بخت بودن، اینا حساب داشت که مثلا معادل چند تا گوسفندن یا معادل چند تا شتورن، یه واحد خاصی برای این بود که این چیز، این معاوضه چطور انجام بشه. مرحله در ایران هم خب خیلی شایع بود و خب معمولا هم همیشه این ازدواج با یک نوع مصلحت خانوادگی یا یه نوع ازدواج اجباری یا مصلحتی بود، یعنی که باید اونی که بهش میگن arranged marriage، یعنی بر اساس قراری بود بین طرفین، بین خانواده های طرفین، که اصل دانسته یه نمیخوام زیاد بهش بپردازم، ولی خب اینو نمیشه نگفت که همیشه دختران رو در واقع ازدواج مسئله فرد نبود، ازدواج مسئله خانواده بود، مسئله خانواده گسترده بود. هنوز هم تا یه اندازه شاید بقایاش هست، ولی دیگه به اون شدت که در سابق بود دیگه وجود نداره. مرحله دوم، مرحله‌ای که در واقع زنی است که هم که فرزندزایه، یعنی زنی که در محیط خانواده در مقابل همسرش وظیفه‌اش زایمانه و خب در گذشته که خب معمولا مرگ و میر خیلی خیلی شایع بود، این وظیفه خیلی سنگین تر بود، به خاطر اینکه خب اگه یه زنی در طول دوره باروریش شاید 10 بار 11 بار بچه دار میشه، شاید 3 یا 4 تا بیشتر نمیموند از فرزندانش، مرگ و میر خیلی بالا بود. پس این تقسیم کاری که برای زن بود در واقع کار دائمی بود براش در این دوره باروری، این مرحله دومه شاید. ولی مرحله سومی که شاید خیلی کمتر بهش توجه میشه ولی مهمتره، اینه که اون مرحله مادر سالاریه، یعنی مادریه که فرزندانش رشد کردن، به مرتبه ارشدیت رسیدن و از طریق فرزندانش یک نوع نفوذ و حضوری توی خانواده یا محیط بزرگتر داره. مثلا در بسیاری موارد میشه گفت زنانی که توی درگاه یا در دربار بودن، مثل مادران ولیعهد که مهد اولیا شمرده میشد، در دوره صفویه، در دوره قبل از صفویه، در دوره قاجاری البته نفوذشون بسیار زیاد بود به روی فرزندانشون. البته همیشه دائمی این هم نیست، ولی خب یه مرحله سومی میشه دید، یعنی یک نوع تحولی که در منزلت همسران بود، زنان بود. این هم در واقع هنجاری بود که پذیرفته بود و در همه سطوح پذیرفته بود، یعنی این از نهاد شاهی گرفته تا واحد روستایی خانواده همین ترتیب رو به صورتی میشه دید، به خاطر این یکی از قوی ترین نهادهای جامعه پیش مدرن بود که خب به همین دلیل هم تحولی که در دوره جدید پیدا کرد خیلی پایه های اجتماعی خانواده رو متحول کرد یا لرزوند در واقع. مثلا این شما اگه نگاه کنید حتی تو قرن 20 هم مداومت داره. مثلا این نمونه که خیلی به نظر من اومد یک مادر سالار خیلی قدرتمندیه، نجم السلطنه مادر مصدقه، محمد مصدق، که خب زن خیلی قدرتمندی بود و به دلایل مختلف 3 بار ازدواج کرده بود، به خاطر اینکه در خانواده های اعیان، به خاطر اینکه زنان قدرت اقتصادی نسبتاً مستقلی داشتن، جدایی یا به خاطر مرگ یا به خاطر طلاق زیاد امر بعیدی نبود و یک نوع استقلالی در کار زنان در این مورد میشد دید. البته اینو خوب نمیشه در همه موارد بس داد، وسی که زنان طبقه زیر دست این نوع توان مالی رو نداشتن که بتونن به راحتی تصمیم بگیرن در مورد موقعیت همسر و ازدواج خودشون. بعدم نفوذشون به روی فرزند باز هم در مورد نجم السلطنه و مصدق خیلی مشهوده که در واقع شخصیتی بود که شاید بیشتر از هر کسی به روی فرزندش محمد مصدق نفوذ داشت. حالا نفوذ به معنی شاید سیاسی نباید گرفت، ولی به معنی تحول و در واقع شکل گیری شخصیت مصدق خیلی موثر. که کدوم یک بر اون دیگری اولویت داره، خب مسئله مشکلیه تعیینش که بگیم شریعتی که در واقع این مرد سالاری و پدر سالاری رو میسازه یا اینکه پدر سالاریه که شریعت رو به صورت خاصی تعریف میکنه. شاید هم هر دو به روی هم تأثیر داشتن، برای اینکه خب همونطور که خودتون گفتین سابقه خیلی طولانی تر از شعر اسلام داره. اگر مطلی میتونیست مثلا همین که شما گفتید توی داستان ضحاک که بازم از بخشای نخستین شاهنامه هست، دو بعد از سقوط ضحاک دو دختر جمشید که در تصاحب ضحاک بودن رو فریدون آزاد میکنه، شهناز و ارنواز فکر میکنه، و خب این دور شما اگه نگاه کنید در تصویری که شاهنامه ازشون ارائه میده زنانی هستن که هیچ کنشی ندارن، فقط از یک اندرونی به اندرون دیگر رفتن و درشون یک نقش برای زنی که حالا مرتبه مادر سالار پیدا کرده در خانواده نمیبینیم، ولی در جاهای دیگه میبینیم. مثلا نقش سودابه در داستان سیاوش خب نقش یک زنیه که خب البته به اون مفهوم شاید فم فاتال نزدیک تره، به مفهوم زن شهرآشوبه، ولی زنیه که کنش داره و حالا به خوبی یا به بدی یک چیز خودش رو داره، خواست خودش رو داره. زنان دیگه هم هستن که گاهی وقتا خیلی زنی هستن که نصیحت میکنن. مادر اسفندیار دیگه اگه فکر کنم بازم مادر البته سهراب که تمام اینا نقش در واقع بیشتر ناصح پسران دارن، برای که پسران جوان همیشه گستاخ و ماجراجو هستن و مادر باید همیشه یک درجه ای از خرد رو به اینها بیاموزه. خب اون وچهش هم هست، یعنی همه جنبه این مراحل رو میشه در داستانهای شاهنامه یافت. دیگران هم نوشتن، چند کتاب هست راجع به مسئله زنان در شاهنامه و خیلی هم مسئله جذابیه. اما اگه ما برگردیم به مسئله تحول شهر در ویژه شرع شیعه در دوره مثلا فرض کنید از صفویه به این طرف در دوره قاجاریه که خب نزدیکتر به اون دوره تحولی که ما میخواییم بهش بپردازیم، همین مشروعیت رو در استیلای مردانگی در شرع شیعه به خوبی میشه دید و مخوریت زنان در اندرون. البته باید قدری منصفانه قضاوت کرد، چون مخوریت در واقع در معیار جهان متجدد جدید ما به اون میگیم مخوریت، ولی در واقع در معیار سنتی که اون شرع شیعه تعریف میکنه و ساختارش رو ساخته، اون در واقع بیشتر تعیین حدوده و نه اینکه کاملا زن رو به صورت یک برده اسیر مرد نشون بده. البته زنان مختلفن، برای اینکه کنیز هست یا متعه هست یا زن دائمه هست و اینا خب حقوقشون در رابطه با مرد و فرزندانشون متفاوته. مثلا مرتبه کنیز که همون در واقع برده زن هست، خب اون شما میتونی بفروشی یا میتونی برای بهره‌وری جنسی به دیگری واگذار کنی، طبق شرع امکان داری این کاری کرد. یعنی اون مفهومی که ما حساسیتی که راجع به مسئله بردگی داریم در جامعه های پیش مدرن وجود نداشته و این چیز طبقه بندی پایگانی مسئله جایگاه زن در از یک از اینکه کجا چطور به اون خانواده مربوطه همیشه بوده. بعدم یه شباهتی که خیلی برای من شخصا خیلی جذاب بود، یه شباهت شگرفیه که شرع به ویژه شرع شیعه با شرع زرتشتی داره. یعنی شما اگر اون بخش های از اوستا که در مسئله فروعات ترجمه کنید، مثل مثلا ویدیوداد که اون متنیه که اصل و پایش برای اینه که چطور دیو را برانی، دیو ستیزه، اسم نامش از ویدیو داد دیو ستیزه. خب این در واقع خیر و شر درش خیلی روشنه. این خیر و شری که در فروعات شرع زرتشتی هست به فروعات شرع اسلامی نزدیکه و به یهودی خیلی نزدیکه، برای اینکه خب اگر اونایی که متخصصن با از اونها میآموزیم، یه زمانی بود که اینها به هم نزدیکی خیلی مهمی پیدا کردن، به ویژه شرع یهود از شرع زرتشت در بابل در دوره بعد از اسارت، چون اونایی که در بابل زیر دوره هخامنشی باقی موندن و بعدها همینطور از این متون زرتشتی خیلی درشون نفوذ کرد و برعکس، یعنی که وجوه تشابه داره و البته متون یهودی در شرع شیعه خیلی موثره در دوره های اول. پس این جای تعجب نیستش که ما ببینیم جایگاه زنان در این شکل شرعی خودش بین اینها بچه مشترک داره. و شاید میشه گفت مثلا پنج مورد رو حداقل من تونستم فکر بکنم که شر در این تنظیم موقعیت زن در برابر مرد، یعنی در موقع ازدواج یا غیره یا حتی فرزندان میشه شمرد. یکی مسئله ای که پیوند با مسئله زاد و ولد داره، یعنی فرزند چطور مشروعه و مادر چه حقوقی بر فرزند داره، فرزند چه حقوقی بر مادر داره، رابطه بین مسئله زاد و ولدی. دوم مسئله نجاسات و مطهراته که مبحث بسیار بزرگی در فقه شیعه هست و در واقع خود و دیگر رو معین میکنه، حدود خود و دیگر رو معین میکنه و زنان همیشه در یه مرز بین این خود و دیگر هستن، چون مواقع نجس هستن به خاطر مسئله قاعدگی ماهانه و این حدود رو رعایت کردن اینا همیشه اونا رو در یه مرز لرزانی قرار میده. در شریعت. این مسئله دومه و جزئیات بسیار عجیب غریبی که در فقه شیعه در مورد مسائل مثل قاعدگی زنان وجود داره باور نکردنی از نظر جزئیات. یعنی یک نوعی در واقع تابوه اونی که ما میخوایم امروزه بهش بگیم، یک نوعی محرماته که ترس درش هست، هراس درش هست، که البته خب خیلی تئوری‌های فمینیستی میگن زن هراسیه، یعنی که این همه این پرداختن به این جزئیاتی چو یک وجوهی از این زن هراسیه. بعد مسئله از همه مهمتر مسئله حفظ ناموسه. ناموس به معنی نوموس، به معنی اون قاعده کیهانی که در واقع جهان رو بر پایه خودش نگه می‌داره، این با زن در شرع شیعه خیلی نزدیکه. یعنی بی جهت نیستش که ما حتی در صحبت روزمره عامیانه هم می‌شنویم ناموسش حد که ناموس شد یا از ناموسش محافظت کرد. یعنی برای اینکه در واقع تمام نظام کیهانی و جهانی رو بر اساس حفظ زن و در واقع حفظ رحمش میدونه، که این خب یه اصل بسیار بزرگی در شرع شیعه است و با مسئله حجاب خیلی نزدیکه. یعنی اون پوشش یه پوششی خیلی بزرگی که باید این رو منزوی بکنه از بقیه جهان به خاطر حفظ اون نظام. و البته مسئله حقوقیه. خب بالاخره زنان علیرغم این که شرع شیعه یه همچی تصوری داره، مثل شرع زرتشتی یه همچی شرع یهود به مرتب بهتر تصوری که از زن داره، در این حال حقوقی هم بهش میده که خب حق مالکیت داره، که این خب خیلی مشخصه بزرگی بود در نظر اقتصادی در برابر زنانی که در جامعه پیشا مدرن یا حتی تا قرن 19 هم در اروپا هیچ نوع حقوق ملکی نداشتن، هرچی داشتن متعلق به پدر بود، متعلق به همسر بود، خودشون همیشه یک نوعی ناامنی مالی داشتند یا ملکی داشتند. در اسلام زن میتونه تجارت کنه، البته از طریق واسطه، خودش نمیتونه وارد بازار تجاری بشه، یعنی میتونه ولی باید یک چیزی عاملی ایجنتی داشته باشه. در اون مسئله مالکیت که گفتم، مسئله ارث، مسئله ازدواج و طلاق، اینا خب قوانین خیلی خیلی مشخصه ای داری که بخش اعظمش مربوط میشه به مسئله حفظ رحم از اینکه درش یک اختلالی پیدا بشه به خاطر اینکه خط اون زنجیره ارث مورد پرسش قرار بگیره. اصل موضوع اینه در واقع. و مسئله البته حضانت و ولایت، یعنی که زنی که همسرش درگذشته یا رفته تو جنگ گم شده، یا که خیلی اتفاق میفتاد، گم شدن خیلی زیاده، و فرزندانش رو اینها، این چطوری باید جامعه چطوری باید به این رسیدگی بکنه. و مسئله ولایت که در واقع یکی از پایه‌های اصلیش همین مسئله است، چون در واقع مجتهدیه که از جانب جامعه محافظ ایتام یا زنان که بیشوهرن و اینها رو تأمین میکنه. خب مثلا پنج ناهی چیز خیلی مشخصه که در شرع شیعه بهش در مورد زنان پرداخته شده. اینطور نیستش که ما یک طرف نگاه بکنیم، ولی خب اون عامل اصلی که برش در شهر بر مسلطه همین مسئله حفظ واحد تولید مثل زنه، یعنی رحمه. اینه که اساسیه. تو تمام اون قوانین مربوط به قاعدگی زن، مسئله چند و خون مختلف حائض یا استحاضه است یا تمام اون جزئیاتی که مربوط به این موضوع گفته میشه، تمام بستگی به این مورد داره که این باید دقیقاً منظم بشه. البته خب یکی دید سکپتیک یا دید چی میشه تردیدآمیزی هم بخوای نگاه کنی بهش، یه دلیلش هم اینه که این یک نوعی چیز هست، یه نوع ابسشن جنسیه در فقها که به این جزئیات عجیب و غریب میپردازن و این بدن این برای اینها انقدر عنصر اساسیه. مقدارش میشه گفت دلیلش همینه. بس که موارد دیگه هم داره، فقط مسئله زنان نیستن که بهشون اینطور توجه خاص بشه به این مورد. ولی خب یک ابزار بزرگی که تو دست در دست اهل شهر هست اینه که زنان رو ناقص العقل میدونه، یعنی که این به عنوان اصل پذیرفته‌ای در فقه هست که اختلاف اون اختلاف سلسله مدارج به این هم حاکمه، یعنی که مرد از نظر عقلایی بر زن فائقه و اینو یه کاریش نمیشه. درست مثل تئوری های نژاد پرستانه اروپا که خب مثلا نژادهای تیره همیشه از نظر عقلایی کمتر از نژاد سفید شمرده میشدن، هنوز هم میشن شاید. مسئله حالا اینجا به بحث بعد اندرون اگه برگردیم، پس این نهان داشتن پوشش داشتن زنان یک امریه که باعث تنظیم یا نظارت یا کنترل حفظ ناموسه و همونطور که گفتم همه شرایط رو باید فراهم بیاری که مبادا این حدود منقض بشه، شکسته بشه. و به خاطر این مسئله پوشش خیلی اساسیه که زن باید کاملا پوشیده باشه به خاطر اینکه در مقابلش وسوسه فطری مردانه هست و یک مرد همیشه یه عنصریه که به نهایت اگه بهش نگاه بکنیم در پایین ترین درجه عنصر شهوت داره و این شهوت رو نمیتونه کنترل کنه، پس باید پوشش زنانه کامل باشه که بهش تجاوزی نشه. این در واقع برای که در این حال اون چیزی که خیلی جالب و مهمه اینه که در مقابل وسوسه مردانه و شهوت مسئله نیرنگ زنانه هست، یعنی که شما اگر نگاه کنید تو خیلی از داستانهای عامیانه در ادبیات فارسی فراوان، توتی‌نامه نمونه خیلی عالیش، این متون قرون وسطایی که تأثیر هند روش خیلی زیاده باید بگیم، اصلش از هند روش مثل توتی‌نامه، اینها تمام پایشون اینه که این زن اگر محافظت نشه نیرنگ میزنه و خودش رو از اون فضای بسته بیرون میاره. پس وظیفه مرد اینه که او رو حراست کنه و اجازه نده که از اون هیته بیاد بیرون. یعنی یه دنیای خیلی چی میشه گفت؟ یک دنیای خیلی سخیف شهوانی حیوانی، حیوان هم نمیشه گفت، یه دنیای خیلی شهوانی سخیفی منطق این دنیا رو میسازه و اینکه زن اصلا نمیتونه فکر کنه، مرد کاری جزی نمیتونه بکنه که باید به زن چیره بشه و این نظام جهان رو به هم میزنه. البته خب این پوشش رو پوشش چهره و اندام زن در واقع یک مقاومتی بود که در شعر فارسی مثلا خیلی با مسئله شهرآشوبی نزدیکه. یعنی شهرآشوبی یکی از مشخصه های زنه، زن فتنه‌گره، و مفهوم فتنه به معنای انقلاب آخرالزمانی همیشه با این زن شهرآشوب مرادفه که فتنه میکنه، زنی که فتنه‌گره. یعنی اون نیرنگ زنانه رو میتونه به کار ببره برای اینکه اون حراست مردانه رو از هم بشکافه، و اینه که خطرناکه، این رو باید محافظت کرد. در واقع کانسپت مفهوم زن حراسی اینجا خیلی معنی میده. یعنی که یک آشوبی شما همیشه، آشوب اجتماعی رو و مذهبی رو، با این رفتار زنانه نزدیک میدونی. یعنی اگر اون پایه ضعیف بشه، اگه اون قدرت نتونه حفظ بکنه، حتما نتیجهش این خواهد بود. نظم اگه به هم بخوره آخر زمانه. توجه میکنی؟ چیه؟ اتفاقا اینجا بیتی از حافظ دارم من که میگه مست بگذشتی از خلوتیان ملکوت، ز تماشای تو آشوب قیامت برخاست. یعنی که در واقع این مفهوم جنس مخالف، حالا ممکنه در حافظ چون چیز بود و دو جنسیتی بود، یعنی بایسکچوال بود، شاید مخصوصش مرده، شاید مخصوصش زنه، ولی به هر حال هرچی هست اون ارده رو این شهرآشوبی زن به هم میریزه، و اونه که باید، همین که شما میگی، باید جلوشو گرفت و مواظب باشه، بسید که تمام دنیای مردانه رو به هم میزنه. خب اینکه اصلی که فمینیستا خیلی روش اصرار میکنن، یکی دنیاییه که مردانگی نرم شده درش، پذیرفته شده، هنجار جامعه است. حالا در دوره، حالا اگه ما بخوایم یه قدم جلوتر بریم، خب با انقلاب مشروطه که همیشه بعد از اینجا شروع کرد دیگه، و به خصوص از آغاز دوره پهلوی، این نظام مردانه به صورت‌های ناخواسته و ناخودآگاه از درون مورد پرسش قرار گرفته. یکی از اولین نمونه های این مدرنیته که این نظام رو تغییر داده یا کوشیده تغییر بده، مسئله جامعه و لباسه، یعنی که پوششه. چرا که پوشش نه تنها در مورد زنان، بلکه اصولاً یک عامل بزرگ هویت در جامعه است که اون نظم رو باید حفظ کنه، چون اون ظاهره که در واقع یک مردی رو مرد جلوه میده، یه زنی رو زن جلوه میده، یا به طایفه ها و تیره ها و حرف مختلف مربوطه، و اون حدود رو نباید فراموش کرد. این حدود تنوع در واقع این شکل جامعه رو میسازه. چیز مثلا ما میبینیم تو متون دوره مشروطه یا اوایل پهلوی، این مسئله فکولی و بیریش خیلی زیاد از جانب طبقات محافظه‌کار جامعه همیشه مورد انتقاده. چرا؟ به خاطر اینکه اون نرم رو شکسته، اون هنجار رو شکسته. مرد ریش نداره، اون شکل طبیعی از نظر اون جامعه رو نداره، بلکه شبیه زنان شده. پس این اختلاف بین زن و مرد رو شکسته. یا مثلا یک جنبه دیگه که میشه دید با یونیفرم دوره پهلوی، همه کلاه پهلوی بذارن یا همه جامعه غربی بپوشن، اینها همه کاملا مخالف بود با اون نظام تنوعی که جامعه رو درجه بندی میکرد و سلسله مراتب رو روشن میکرد. و اتفاقا خیلی نکته مهمیه، تنها گروه اجتماعی که مقاومت کرده طبقه فقها و علما رو سکال روحانیونه، اینها بودن که جامعه غربی رو نپذیرفتن، برای که در واقع اون نظام یکسانسازی رو که یه جامعه یه فکر میشه گفت فاشیستی پهلوی در جامعه به اجبار تسری میداد، اینا در مقابلش مقاومت کردن، حتی به قیمت منزوی شدن. برای که خب چه دیگه، انگشت نما شد دیگه، کسی که اون لباس رو به تنش میکنه انگشت نما شدن از طریق جامعه از نظر جامعه متجدد رو میپذیره و مقاومت میکنه و مقاومتش میافزایه در واقع، یعنی این حفظ اون لباس. دیدید که خیلی هم راجع به این مسئله حساسیت دارن، برای اینکه اون لباس رو یک عنصر هویتی مهمی میدونن در مقابل تجدد. خب هر چقدر که این تغییر جامعه یک نوعی طرد ارزش‌های بومی بود دیگه، یعنی همراه با یک پذیرش تجدد بود، تجدد فرهنگی و مسئله ترقی، یعنی که شما اگر جامعه غربی نمی‌پوشیدی آدم مترقی نبودی، بلکه باید حتما این ظاهر شما نشونه از این بود که شما وفاداریتون به این فرهنگه، به این فرهنگی. و این در واقع فقط هم مربوط به ایران نیست، مربوط به دنیا اسلام هم نیست. شما از ژاپن تا آسیای جنوب شرقی تا هند، مصر، یونان دوره عثمانی، همه همینطور این دگرگونی جامعه بیشتر از مسئله فکل بود، بلکه این اثبات وفاداری در جامعه نسبت به مفاهیم تجدد بود و همونطور مقاومت در مقابلش، همونطور که گفتم. این خب البته به نحو خیلی حادی در مسئله حجاب ظاهر شد، برای اینکه حتی تغییر لباس جامعه مردان خب بالاخره کمی در مقابلش مقاومت بود، ولی شما از نظام جدید در نیمه قرن 19 هم دوره قاجار، یه شاید کمی زودتر از 1830s، از 1830 به این طرف اگه نگاه بکنیم، بالاخره علما اعتراض کردن که ما نباید مثل اهل کفر ظاهر بشیم، برای که یکی از نکته های مهم شریعت اسلام این بود که، یا اصلا اندیشه اسلامی، حالا هر چی شما بهش بگید، این بود که اگر به ظاهر اهل کفر در بیای کم کم مثل اهل کفر میشی، پس زبونشون هم نباید یاد بگیری. یکی از مشکلات بزرگ مقاومت در مورد آموختن زبانهای اروپایی این بود که در واقع تو دارید شبیه اهل کفر میشی و بالاخره کفر تو هم کافر خواهی شد. پس این خیلی عمیق‌تر بود، مخصوصا وقتی مسئله حجاب زنان میرسید. در مورد مردان بالاخره کم و بیش پذیرفته شد، یعنی بالاخره یک نسل طول کشید، شاید هم کمتر، در دوره رضا شاه به ضرب دولت قدرتمند قوی متعدل شکل بودن شد یک جزی از هویت ملی. ولی در مورد زنان مسئله با نموس مربوط می شد و این که شما کشف حجاب اجباری بکنی، در واقع مثل اینه که تمام اون نظامی که دنیا رو بر سر جای خودش نگه می‌داره اونو داری میشکنی. به خاطر اینه که بحران خیلی عمیقی در ذهن بسیاری ساخت. البته مورخ ممکنه به شما بگه خب این بحران 20 سال بود، اگر یه ذره دیگه پافشاری میکردین همه اینا تموم شد میرفت دیگه کسی. ممکن هم درست بود، ممکن اگه انقلاب اسلامی نبود 20 سال دیگه مسئله حجاب زنانه اگه شریعتی آدمو و اینا زیاد آتشش رو تون نمیکردن از بین میرفت. شاید شاید، ولی خب بالاخره حقیقت واقعی اینه که نرفتی چون انقلاب شد. به هر حال این شکستن ناموس اسلام و آمدن آخر زمان خیلی زیاد دیده میشه در این که از گفتم با مسئله زن خیلی مربوطه، فتنه با مسئله زن خیلی مربوطه. مثلا من نگاهی که حالا خب چون رشته تحقیق من بوده، مثلا در مورد فاطمه قرة‌العین این هم به خوبی مشهوده که چطور زنی که برای اولین بار ظاهرا تا اونجا که ما خبر داریم در مجمع عام در سراسر دنیای اسلام حجاب چهره رو برداشت و در ملأ عام با مردان بر منبر صحبت کرد. خب این یه پدیده کاملا ضربه بزرگی بود که یه پسیجی من اینجا اتفاقا در ناسخ و تواریخ تاریخ قاجاریه سپر، محمد طهی‌خان سپر که تاریخ رسمی این دوره بود و خودش شاهد بود، در واقع شاهد یعنی هم دوره او بود، در مسئله این که این کشف حجاب طاهره رو قرة‌العین رو چطور به صورت سکشوالایز میکنه، یک نوعی شهوت سازی ازش بیرون میاره که خیلی نمونه روشنی از این که این برداشتن حجاب چه تأثیر عمیقی میتونست در این فکر مردانه اساس مردانه باشه. حالا من عینشو میخونم اینجا. میگه که از در داستان قرة‌العین میگه از سوء قضا شیفته کلمات میرزا علی محمد باب گشت، یعنی قرة‌العین، و از جمله اصحاب او شد و اندک اندک طریقه او را که بیشتر ناسخ شریعت بود بدانست. یعنی اینجا اولین نکته‌ای که میگه اینه که اون چی که باب میگفت و قرة‌العین اون رو پذیرفت مسئله شکست شهر بود، یعنی شکست اون اوردر بود، اون نظام بود. حجاب زنان را از مردان موجب عقاب شمرد، یعنی اگر با حجاب در حضور مرد هستی این یک گناهیه در آخرت، یعنی اینجا یه ارتباطی داد به مسئله آخرت، و یک زن را به نکاح 9 مرد فرض استحباب کرد. یعنی گفت قرة‌العین گفته که یه زن میتونه با 9 تا مرد ازدواج بکنه و حتی استحبابه، یعنی یه چیز خوبیه، از مستحبه. پیروان باب را حاضر کرده بی پرده بر ایشان در می آمد، یعنی که حجاب رو نداشت، بابی ها رو میشوند اونجا، مردان بابی رو بی حجاب می آمد، و نخست بر فراز تختی جلوس کرده چون واعظان متقی از بهشت و دوزخ یاد میکرد. این هم همون ارتباط آخر زمانی که اینجا تاکید میکنه، و از احادیث و آیات شرحی به کمال میراند. به خاطر اینکه قبلا گفته بود که قرة‌العین اگرچه خیلی زیبا بود که معلوم نیست درست میگه یا نمیگه، ولی زنی بود که تمام احادیث و اخبار و اینا عربی خیلی خوب میدونسته، اینو قبل از این گفته، پس اینجا اونو تکرار میکنه. و از احادیث و آیات چرحی به کمال میراند آنگاه می گفت هر کس مرا مست کند دست به من بزنه، صورت آتش دوزخ یا صورت آتش دوزخ یعنی تندی آتش دوزخ، گرمی آتش دوزخ بر وی چیره نگردد. اینم باز برگشته به مبحث آخر زمان و بهشت و دوزخ. یعنی چی؟ یعنی کامپلیتلی سکچوالایزش کرد. اینجا داستانی که از زنساخ اینه که چون اون حدود شکست، چون چهره رو آشکار کرد، این چیزی جز یک فحشایه، یه زنی بود که میخواست ریچوالایز بکنه فحشا رو، چیز دیگری است. این فقط میخواست مناسک و شعائر شهوت آمیز بسازه. این داستانی که او نقل کرده. خب اتفاقا سپر خب یکی از شخصیت برجسته دوره قاجاری، از نظر نثرش، از نظر بالاخره هر چی نوشته خب خیلی در منصفانه نیست ابدا، ولی به هر حال یه شخصیت نسبتا روشنفکر زمان خودش. این تصوری که اینجا به ما میده اینه که چقدر این شایع و قویه در نیمه قرن 19، درسته؟ ولی این مسئله با همین، اگه ما برگردیم به دوره معاصر، با مسئله پوشش، با مسئله آموزش زنان، با مسئله آزادی نسبی زن، از بین رفتن اندرون به اون صورت سابق، اگه همه اینا رو کنار هم بذاریم، در واقع یک نشون دهنده این بود که یک نسل متجدد زنانه پیدا میشد در دوره ابتدای دوره پهلوی، و این باعث یک دلواپسی، انگزایتی از شکستن ناموس باقی موند. یعنی اونی که راجع به قرة‌العین ما خوندیم از بین نرفت، هنوز هم تو دوره جدید اینطور اندیشه بود که زنی که بی حجاب میره مدرسه، دختری که بی حجاب میره مدرسه، محافظ نداره، میتونه با مرد صحبت بکنه، معلم مردانه داره، محیطش محیطی که دیگه اون جدایی و انزوا درش نیست. اینا همه خطرهای بزرگ برای حفظ ناموسه، که اون حفظ ناموس حفظ اسلامه در واقع. یعنی اساس و پایه مذهب و دین با این مسئله پوشش زنانه ارتباط خیلی مستقیم پیدا میکنه. دیگه زنی که از نظر اونا نافرمانه، برای که ازدواج مصلحتی رو دیگه نمیپذیره یا کمتر میپذیره، تمایل به ادامه تحصیل داره، زندگی حرفه‌ای میخواد، حاضر نیست که در مقابل خواست خانواده تماما صرف بود بیاره. هر چقدر زمانه گذشته بیشتر شده. خب این در نسل اهل مدرسه و بازار که اون طبقه محافظه‌کار جامعه بودند، این یه پدیده بحران بزرگی بود. بحرانی بود که دیگه به مسئله اقتصاد مربوط نبود، به مسئله خیلی بنیانی اسلامی مربوط بود. از نقطه نظر اینا یه شکست و زوالیه که با آزادی بیشتر زنان محسوسه، داری پیش میاد و جامعه رو تغییر میده. و البته در این رابطه مسئله تا یه اندازه جذب افکار روشنفکرانه چپ مذهبی هم بی نقش نبود. یک کسی مثلا شما نگاه کنید تصویری که شریعتی از زن میده، یک زن به اصطلاح پاک آرمانی چیز میسازه از فاطمه، تو اون فاطمه است. خب شما یه نگاه کنین، در واقع تمام کوششش علنن چنان که عرضه میکنه در مقابل منکوب کردن اون زنی که از نظر اون چیزها رو، دروازه ها رو شکسته و اون بندها رو گسسته، و اون از نظر اون قبول نیست، و تصویری که ازش میده، بدنمایی که از این زن متجدد میکنه در شریعتی توی انزی در آل احمد حتی. و جالب اینه که هر دوی اینها مخصوصا آل احمد، همسرش خیلی در واقع متجدد بود، نماینده از اون تجدد بود، ولی در مقابلش عکس العمل خیلی شدید میکنه و اصولا نمیپذیره که مسئله آزادی زن وجود داره و آزادی زن این نیست و اینا، یا تصویری که شریعتی ازش میده که شهوانی زن بی‌حجاب شهوانی عروسک فرهنگیه، به خاطر اینکه خودش رو میارایه، لاعبالیه، این معلوم نیستش که حدود رو رعایت خواهد کرد از نظر اخلاقی یا خیر، تومه آسانه، میشه به راحتی او رو به دام انداخت، ابزار فساد جامعه است، این همون در واقع همون شهرآشوبه، اون کسی که میتونه تمام نسل جوان رو فاسد کنه، آزادی جعلی داره، آزادی که میگه من آزاد شدم آزادی واقعی نیست، تجمل دوسته و پول پرسته. اینا همه بخشی از تصویر این زنی بود که عرضه میشد برای زنی که از نظر اونها پذیرفته نیست، چون از اون دنیای اسلامی رسته خودش رو، و در مقابل بازگشت به حجاب. این تمام این کوششی که ما در سالهای مثلا نیمه دهه 50 میبینیم، 1350 قبل از انقلاب 57 میبینیم که باید برگشت و دوباره به عفاف و پوشش و اینها برگشت و باید دوباره اصول اسلامی رو در نظر گرفت و رعایت کرد و اسلام رو باز خواند و اینها، در همه افکار این مدرنیستا بود، مدرنیست اسلامی بود که در واقع یه نوع کوشش کینه توزانه‌ای بود برای بازگرداندن زنان به اندرون، اگرچه ظاهراً هیچ وقت ادعا نمی کردن، ولی در عمل اون چیزی که بخواستن یه همچی چیزی بود و بی جهت نبود که با انقلاب اسلامی این مسئله حجاب شد یکی از دو عنصر بزرگ هویت بقای انقلاب اسلامی، یکی حجاب، یکی امریکای شیطان بزرگ. این دوتاست که در واقع دو رکن جامعه، دو رکن ایدئولوژی انقلاب اسلامی عصر حاضر ماست. و بعد از 43 سال هنوز این بحران مسئله حجاب لاینحل باقی مونده، در حالی که تمام اون عناصری که این حجاب رو پوشش رو میسازه یه چیز ساختگی کاملا مدرنه، ترجمه میکنیم، یعنی که یه چیزیه که پایه های شرعیش ساخته جمهوری اسلامیه که میخواد یه همچین شکلی از زن بسازی که حتما روسری باید بر سرت داشته باشی، پذیرش مشروعیت داری اگه این رو بر سر داشته باشی، و الا نه همون فاحشه ای. خب این بحران خیلی بزرگی رو ساخته تو جامعه معاصر ایران، به خاطر اینکه نه از نظر جمعیتی، نه از نظر از نظر آموزشی، نه از نظر منزلت اجتماعی دختران نسل تازه مخصوصا که مثلا 20 سالگان و 30 سالگان هستن، اینا دیگر به اون فشاری که این جامعه مرد سالار شرعی میخواد برشون وارد بکنه حاضر به پذیرشش نیستن، حتی حاضر نیستن باش مدارا کنن. حداقل تا یه اندازه‌ای که ما میتونیم ببینیم مشکله که دید که در این مورد مداره‌ای، و به نظر من این لاینحل بودن این مشکل حجاب ناموسی، این یک در واقع قدرت بالقوه‌ای که همیشه اینها جامعه، یعنی این جامعه اسلامی رو، این نظام اسلامی رو تهدید میکنه. یعنی اون دلواپسی، اون انگزایتی حالا خیلی واقعی تر شده. یعنی که حالا دیگه اون در مقابلش واقعیت خیلی بزرگی اعتراضی زنانه رو داره که شاید یه نسل قبلم حتی به این شدت نبود. حتی در واقع از هر طبقه دیگه تو جامعه ایران، چه چیز چی میگن، چه برون مرزی که درون مرزی، این مسئله بدون شک مسئله زنانه، مسئله زنانه که چنین ارتباط نزدیک و غیر قابل سازشی با مسئله حجاب داره. خب یعنی خب این چی به ما میگه؟ به ما میگه که پدرسالاری که نوع شرعی شما میبینیم امروز انقدر حاکم و قویه، انقدر درونی شده و انقدر در داخل قول شما روانشناسی اجتماعی جای گرفته، در سایکی ایرانی یا محافظه‌کاران ایرانی جای گرفته، که جدایش با مذهب در واقع خیلی غیر ممکنه. این دوتا به هم خیلی نزدیک شده به خاطر تجربه انقلاب اسلامی. اگر این تجربه نبود، ممکن بود ما بگیم که، یا اگر یه طبقه از فقها بودن که مدرنیست بودن، میگفتن اینا مال اصلا اینا به اعتقادات اسلامی ربطی نداره و ما داریم یه جامعه تازهی میسازیم و این جامعه درش چیز هست، زن و مرد یکی‌اند و هیچ جدایی نباید کرد، اینا رو اگه میگفتن شاید این پیوند بین اونی که شما میگین چیز بدویه، ابتداییه، برتری جویی مردانه بر زنانه، شکل دیگری میگرفت. ولی الان به خاطر اینکه این وجه حاکمه، این جز این چیزی نیست. یعنی اگه شما اگه از عامه مردم، حالا ممکنه فمینیست ممکنه تصور دیگه به شما بده، ولی اگه از عامه مردم ایران بپرسی که آقا مشکل چیه، به شما میگن آقا این حجاب اسلامی که تولید فشار تو جامعه ما میکنه، یا حداقل زنان اینو میگن. حالا مردان ممکنه که به دنبال چیزای دیگه برن، ولی به نظر من حتی آگاهی مردانه هم بیشتر شده. یعنی که ما دیگه با اون جامعه مواجه نیستیم که یک نوع خیلی جباریت مردانگی رو بعد جامعه زنان به جز همین حضرات خودیا و قوم و این طرفداران نظام که اینطوریه، که تازه من فکر میکنم حتی این رو هم میشه گفت به عنوان آخرین به اصطلاح لطیفه میشه گفت. یکی از آشنایان میگفتش که شما نگاه کن ببین، تمام این روحانیون اگه تو خانوادهشون دختر جوان باشه جرأت نمیکنن حرفای ضد زن بزنن یا زن ستیزانه بزنن، برای اینکه اون دخترش بهش اعتراض خواهد کرد. به نظر من درسته، یعنی که بالاخره اگه ما مورخ هستیم یا جامعه شناس هستیم، تو که نمیتونی یک دیواری به تصور بکنید که یه دفعه یه بخشی از جامعه رو کاملا منزوی کرده از بقیه، اگر چاقچور و مقنعش رو تا اینجا میاره و میبنده، این دیگه به کلی از اون دنیا بریه. اینطور نیست. اون ممکنه که بگیم یکی ظاهری رو حفظ میکنه. بعد از 43 سال جامعه اسلامی دیگه ایدئولوژیش مرده، تنها چیزی که مونده اینه که توی تظاهری میکنی به این که اعتقادی هست، و اون تظاهر هم چیز سیمبولیک کاملا بیمعنیه، هیچ پایه اعتقادی دیگه نداره. ولی تو نگاه کن تو شعر فارسی، انقدر که شعری که الان خواهان داره، غزل حافظ، یکی از به شما که زن محجبه که تصویر نمیکنی که، وجود نداره. اگرم میکنه میگه حجاب تو بردار من ببینمت و زیبایی تو ببینم، و خیلی سکشوال اینستنس میشه گفت، خیلی سکشوالایزش میکنه از یه طرف دیگه. ولی به هر حال خیلی متفاوته با اونی که جمهوری اسلامی فکر میکنه این نمونه برازنده است و پایداره. ممکنه توی 10% خیلی کوچیکی از جمعیت ایران در میان زنان هنوز خریدار داره. من تصور نمیکنم تو دنیای امروز، برای که هر چقدر هم که مبانی اعتقادی قوی باشه، بالاخره ابزار تکنولوژی ارتباط با جهان انقدر قویه که کسی نمیتونه دیگه چشمشو ببنده روش.
نسخه ویدیویی این درس گفتارها رو از وبسایت و شبکه‌های اجتماعی آسو ببینید. همچنین پادکست این درس گفتارها و دیگر پادکست‌های آسو رو میتونید از اپ‌های پادگیر و به نشانی نشر آسو بشنوید.